آقای دکتر، اگه موافقید بپردازیم به سوال شنوندگان و پاسخ آنها.
بله، خواهش میکنم. عرض کنم که بنده یک سوالی دارم که اگه اجازه بدهید این رو جواب میدیم، بعد میپردازیم مجموعه سوالاتی که خودتون دارید.
خواهش میکنم.
بله، شنونده و دوستی که از شنوندگان راضی هست بنده سوال کرد در یک جلسه حضوری که در ارتباط با بحث افسردگی، که چرا در بحث افسردگی این هست، در تعریف بحث افسردگی که حالا بعد جواب رو باز میکنیم، که خب افسردگی پایش، حالا تعبیر ایشونه، پایش بر این جهت میچرخه که فرد در اصل به نقطه میرسه که هر گونه احترام نسبت به خود و نسبت به زندگی از دست میده. و بعد سوالش این بود که آیا این ناشی از آسیب پذیری بیش از حد فرد نیست؟ در اصل سوالش اینجور بود که آیا مشخصا این یک کاراکتر روحی خاص نیست در مجموع جمعیت، اگر یک جمعیت مشخص ما در نظر بگیریم، که افسرده میشه؟ و آیا این افسردگی جدا از حجم فشارهای بیرونی، طبیعت و کم و کیفی فشارها، موقعیتی که این فشارها درش ایجاد شده و اینها، یعنی منظوره که جدا از مرحله زمانی بحران و مقطع زمانی بحران، آیا فی الواقع این آسیب پذیری درونی فرد نیست که مبنای افسرده شدن هست؟ که خب جوابش هم مثبت هم منفی. جوابش مثبت از این نظر که قطعا عوامل بیرونی بر مبنای پذیرش در عوامل درونی است که عمل میکنه. ما میباید که از درون پذیرای یک موزل بیرونی باشیم تا بهش گرفتار بشیم. شما این رو میتونی تعمیم میدهد تا به سطح جامعه، تا به سطح تاریخ. در طول تاریخ شما اگر نگاه کنید میدینید که اگر در یک منطقه شما جنگ های متوالی داشتی، به عنوان یک موزل، یک آسیب مثلا تاریخ، اگر که شما قارت ها داشتید، اگر که شما کشورگشایی ها داشتید و یا تسلیم شدن ها داشتید مثلا در سطح منطقه کشوری، اینها بی تردید ارتباط داشته با عوامل داخلی اون منطقه در سطح بزرگ و نهایتا به عوامل درونی افرادی که در اون منطقه بید. و این هست، منتها در این حال هر فرد مفروض، هر فردی رو که شما در جامعه گیر بیارید و این رو زیر میکروسکوپ روان درمانی یا رفتارشناسی که بذارید، بالاخره شکسته خواهد شد. منتها کی اینه که تفاوت میذاره بین افراد؟ یعنی منظورم اینه که بالاخره طاقت انسان مرزی داره، بالاخره مقاومت انسان مرزی داره. طاقت و مقاومت انسان در مقابل فشارهای روحی هم مرز مشخصی داره. یعنی بالاخره شما مثلا یه زندانی سیاسی رو خب میتونید شکنجه کنید، اما علل ابد نیست که کار کنید. بالاخره یه جایی میرسه که این زندانی دیگه توانش به انتها میرسه و نهایتا شما اونو نابودش کنید و خوردش کنید، این دیکتاتور رو شکنجه کنید و خوردش کنید. بنابراین خب یک مجهولی کردن معادله قدری احتمالا ساده سازی است و بهتر که ما این کار نکنیم. یعنی که حال دادن کل کنسپت افسودگی و کل بیماری های گروه افسودگی رو به یک عامل درونی آسیب پذیر قدری احتمالا گمراه کننده است. اما می شود اینجوری گفت که خیلی تعدید عوامل محیطی و فشارهای روحی اجتماعی محیطی بر مبنای آسیب پذیر داخلی عمل کنه. و به همین خاطر هم هست که ما شدت و حدت بیماری رو در افراد متفاوت گوناگون میبینیم و در نتیجه افراد دوریستان به این مریضی مبتلا نمیشن. بله، این جواب بنده بود به سوال این دوست. مشخص این که در این حال من ارجاع میدم به ادامه برنامه همون که ما بی تردید در ادامه من وارد خواهم شد و به خصوص نظریات بزرگان علم رفتارشناسی رو، فروید، یونگ، اریک فروم و بسیاری از پیشروان و بسیار پیشقراولان این علم رو خواهیم گفت در ارتباط با آبشورهای افسردگی، ریشه های افسردگی، مکانیزم ها و علتهاش از منظر رفتارشناسی، از منظر شخصیت شناسی و مثلا اون اختلال شخصیت، که نهایتا یک گروه بندی بمونه در ذهن شنوندگان رادیو که گروه های مختلف رفتاری یا شخصیتی چگونه عکس العمل نشون میدن به یک فشار یکسان محیطی و چرا این عکس العمل ها متفاوته. این رو حتما توضیح خواهیم داد در ادامه برنامه.
خیلی سپاسگزار. از دکتر من خودم هم یک سوال داشتم، خواستم محبت کنید و بفرمایید چگونه میشه و به چه دلیل انسان به این حقارت و به این در ذلت زیستن چگونه میرسه، چه عواملی باعث میشه که انسان در این نحوه تفکری قرار میگیره؟
بله، در اصل اگه من اجازه داشته شما قد سوالتون بسیدم و اگر استنباط من اشتباه تقاضا میکنم بگید، منظور اینه که چگونه است که انسان به یک حالت روی مشخص میمونه و بهش عادت حتی میکنه و درش میمونه و از این پوسته نمیتونه خارج شه، نمیتونه این پوسته رو بشکنه و در اونجا در اصل محبوس میشه و گرفتار میشه و به نوعی بهش تن میده. منظورتون اینه؟
منظورم آیدوشون اینه که این قسمت دومشه. حتی چه جوری میشه به اون مرحله میرسه که در اون پوسته میمونه و نمیتونه خودشو تغییر بده؟
بله، خدمت شما عرض کنم که اجازه بدید استدلال یک مورد بسیار مشخص کلینیکی که حاصل تجربه مشخص خود من هست در کار درمانی براتون عرض کنم یک بار و بعد بپردازم خیلی تئوریک تر سوالتون حتما جواب میدم. یک بار من از یکی از مریض هم سوال کردم که مشکل الکل داشت و این مریض رفتار درمانگرهای فراوانی دیده بود و روانپزشکای فراوانی دیده بود و خیلی وقتا و حتی به مدت یک سال از کار و خانواده و بسیاری برنامه های عادی و جاری کنده شده بود، یعنی اصلا کاملا جدا کرده بودن و توی یک سری انسیجای درمانی خاص که هست در سوئد دور از اصلا جامعه بیرون از طبیعت هست، اینها ظاهرا خیلی هم بیرون هست همچه درمان های خلاصه اونجا هم بوده بود. با این حال این مسئله الکل رو نتونسته بود حل کنه و این اعتیاد به الکل رو نتونسته بود حل کنه. خب حالا تئوری های فراوانی ما در حد تا اونجایی که به علم به تجربه ها و خلاصه تحقیقات الان مربوط شد خب اینو میدونیم، آخرین داده هاش و برانت و منابع هست اینا لازم تئوریک تا اونجایی دادن میدونست خب چگونه است در سطح رسپتورهای مغز چه تاثیراتی میذاره، چگونه است که آدم یاد الکل میفته میشه، اینا رو توضیح دادم. خب تئوریشو میدونست، ولی وقتی من سوال کردم از این مریض که خب شما امکانات فراوانی در اختیارتون گذاشته شده، شما حمایت خانواده رو داشتین، شما همه کار براتون شده ولی نتونستید ترک بکنید، شما در این حال آدم توانمندی هستین، یعنی تحصیل خیلی بالایی دارین، خیلی جا مثلا خب اداره های رو اداره کردیم، مدیریت کردیم، شما آدم علیل و فلج و معلول بلا ذهنی اینا نیستی، آخه این چه شگفتی است واقعا، این چه داستانی است، این ماجرا شما اینجوری تعریف کن برم و فرصت بشتادم اکسپری که دیالوگ خیلی راحت که دیگه با هم صحبت بکنیم، خیلی علاقه من شده بودم، خیلی جالب خودش رو بزن گفت نوشیدن الکل یک استدان برای اینه که باری رو برداره و حل کنه، بعضیا الکل میخوان که مشکل بی‌خوابی رو حل کنن، بعضیا غمی دارن میخوان حل کنن، نگرانی ها، افسردگی ها، استراپ ها، خیلی مسائل دیگه، فرار در از یک مشکل و معضل فکری باعث که آدم الکل میخوره که خب بعد تحت تاثیرش قرار میگیره و ارتباطش با واقعیت قطع میشه و خب حالا بار فکرش هم ظاهرا کم شده، ولی خب به تدریج که خب این کار رو دارم میده خود الکل حالا مزید بر علت میشه مشکل، ولی خب حالا این یه مسئله است. ولی چیزی که مهمتر از همه هست اینه که این الکل همش این نیستش میده الکل میخواست این که این بطریه رو من میارم باز میکنم، اون لیوان رو میذارم اونجا، اون صحنه تمام اینا اصلا خودش میشه زندگی برای من، خودش میشه یک عادت و نهایتا اصلا خودش میشه یک رفتار، یک رفتاری که من ازش دفاع هم میکنم، دلم هم براش تنگ میشه، اصلا دل من برای الکل تنگ نمیشه خودش به عنوان یک ماده شیمیایی، بلکه خود این بطری که اونجا از حالا هر وسیله که من و این لیوان و این که تنها میشنم اونجا مثلا خودم هستم، تمام اینا اصلا میشه دنیا برای من، یعنی اصلا خودش زندگیه یک رفت. و مهمتر از همه کلمه کلیدی که استفاده کرد که من یادم همیشه هستم میکن اصلا این شده یک رفتار برای من، شده یک اخلاق برای من، شده مهمه اصلا من الکل و بالاخره اینجوری توضیح. حالا میخوام برگردم به چیز شما، به صحبت شما، اون اینکه یه وقتی هست ما از اونجایی که در قسمت توضیحی و تئوریک برنامه عرض کردم که ما چون قبول نداریم اساسا این مسئله رو، یعنی ما یک روندی رو شروع میکنیم مرتبا میگیم توش، میگیم که این وضع خراب میشه، مثلا کارامون بد میشه، رفتارمون، برنامه هامون، همه چیز در سطح فردی یا سطح عمومی. خب اگر که عکس عمل نشون ندیم یک میلیمترش، فردا به 10 سانتی مترش هم عکس عمل نشون ندیم، بلازه کمی بعد حالا هی گنده میشه و عمده میشه و ما اون حساسیت ها رو دیگه از دست میدیم و به تدریج خب بهش ذهنم عادت میکنه، ذهن که بهش عادت کرد به مرحله احساس هم میرسه، نهایتا رفتار مشخص و مرتبط و منطبق با این معضل و ناهنجاری رو هم تولید میکنه و اصلا بهش عادت میکنه. نهایتا این که این رفتار ناهنجار که در اصل میشه قده سرطانی در بدن، اگه که مقایسه بکنیم این رفتار ناهنجار در مغز و ذهن دقیقا میشه قده سرطانی در جسم، تبدیل میشه به یک قسمت دوست داشتنی وجود ما. این نه تنها ما به این عنوان یک معضل، یک عیب، یک نقص، یک نقیصه نگاه نمیکنیم، بلکه تبدیل میشه به یک بخشی از وجود ما و حتی بخشی ازش هم دفاع میکنیم. اینه که چرا چی میشه اینجا یک ترانزیشن، یک نوع تحویل، یک نوع انتقال انجام میشه، ترانسفورمیشن انجام میشه در کاراکتر حتی، که پس اصلا دگردیسی میکنه به زبان ساده صحبت، پس یک دگردیسی انجام میده و کلن تحویل بدون به یه چیز دیگه که دیگه حالا موجود جدیدی شده. حالا چقدر این انسان آیا نیست یا چیزی فراتره بدتره، این دیگه بحث اخلاقی است، ولی بالاخره این اون موجود اولی نیست، خلاص عیارش خیلی کم شده، یه چیز دیگه شده، طلا بوده، نقره شده یا معکوس شده. خب بهش عادت کنیم. حالا این موجود جدیدی که اصلا موجود قدیمی نیست که برگرده و حالا مثلا بازنگری بکنه، تجدید نظر بکنه، برگرد، اصلا راه برگشتش از بین رفته. میدونید که در پروسه تحولات شیمیایی فیزیکی هم همینطوره، یعنی بالاخره تا یه زمانی شما یک روند رو ادامه بدید که به یک مرحله میرسه که دیگه بازگشت ناپذیره. مثلا در دونه ها میشه، یه دونه ای رو یه تخم رو اگه بذارید خیلی بهش آب و رطوبت و گرما که بدید شروع میکنه به جوانه زدن. قبل از اینکه درست جوانه بزن، باز اگه شما این پروسه رو قطع کنید هنوز تخمه، یعنی باز سال دیگه شما میشه بکارید، ولی اگه جوانه شد یهو دیگه شروع کرد به چیز کردن، رشد کرد و پوسته رو شکون، شما دیگه بخواید خشکش بکنید میمیره دیگه، تمومه، چون چیز جدیدی شده، یک تخم نیست بلکه یک گیاهه. شما یه دونه نهال دارید، یک گیاه دارید که دیگه موجود متفاوت، موجود جدید، یعنی یک سنتز شده اینجا. و در رفتار هم همینطوره، در رفتار و کاراکتر شخصی انسان هم همینطوره، یعنی من یک خطا رو یک بار دو بار سه بار میتونم انجام بدم و هنوز بهش حساسیت داشته باشم و احتمالاً بشه توجیهش کنم، بعد یک مدت اصلا خود این خطا نه تنها خطا نیست که اصلا میشه منش و روش زندگی من. اینو شما تعمیمش بید در سطح جامعه یا فرض کنید که حالا در سطح فرد میبینید که ریشش اینه که ما حساسیتمون از دست میدیم، ما حرمت قضیه در ذهن میشکنه و اینو در مثال های گذاشتم خدمت رو از کم بخصوص مثلا یک بر تعداد کشتار ها مثلا یا تعداد افرادی که تلف میشه، شما یه وقت میشنوید که یک نفر مثلا کشته شده یا مرده یا جنش از دست داده، خیلی غم انگیز و تراژیک و دلخراش به نظر میاد و باید هم باشه طبیعت مگیه انسان. بعد حالا اگه رقم 5 تا رو بشنوید باز یه خود آدم چه شکلی میشه، ولی یه وقت میبینید که 500 نفر آدم که میشنوه انگار نه انگار مثلا 500 مثلا یک رقم گفته میشه در عراق تا به الان رسمی آمار رسمی میگه نزدیک به 700-800 هزار نفر کشته شده. خیلی رقم بسیار وحشتناکه، یعنی 700-800 هزار نفر جمعیت یک شهر بسیار بزرگه و ما توجه داشته باشیم که از 700 هزار انسان صحبت کنیم، 800 هزار انسانی که مثل ما حق زندگی دارن، آرزو داشتن، همشون دنبال یک آینده بودن، زندگی، حق حیات داشتن. یعنی وقتی که ما نگاه بکنیم واقعا وقتی این رو در جزئیاتش بدیم و بهش نگاه کنیم، انسان یه وقت میشه کم بیاره، یعنی بلا ریم تو در هم بریزه و میفهمه که فاجعه است. این دیگه اصلا یک معضل کوچولوی نظامی نیست، این یک فاجعه بزرگ بشری است، این یک فاجعه غیر قابل قبول، غیر قابل تصور در دنیای مدرن کنیم. منظورم اینه که خب ذهن عادت میکنه و به همین خاطر خب اخبار تلویزیون شما و رادیو ما رو نمیدونم، وقتی هم که این ارقام رو اعلام که در آفریقا 300 هزار نفر در اثر گسیل مردن مثلا، انگار که مثلا چه ذهن حساسیت شده. یعنی بخشن خود آدم هم یه جوری بخشی از این بدی ها میشه، انگار از این به هر حال این فضای شر آلود که حاکم میکنن و حاکم میشه چهار درصد فرد هم میشه بهش نگاه کرد در رفتارهای ناهنجار و ناپسند و غیر اخلاقی فرد بگیر شما تا رفتارهای جامعه. مثلا یک خیابون شما در یک مرحله مشخصی در یک شهری میبینید که در اونجا دزدی وارد خونه ها شدن، قدر انواع جرائم ضرب و شد خرید و فروش مواد مخدر رایجه. خب طبیعیه اگه شما روز کنار جوان میتونید تا جوان واسن در مواد مخدر میفروشن نه تنها آدم شاید هیچ عصبانی نشه بلکه خوب به راحتی از کنارش عبور کنه، یعنی آدم فکر کنه همین که خودش دری نیست کافی است، در حالی که اگه شما در یک مرحله سالمتر در یک منطقه سالمتر شما یک مال اینچنینی ببینید نه تنها با خودتون فکر میکنید که کافی نیست بلکه بلافاصله پلیس در جریان میذارید، احیانا انجمن محله رو صدا میکنید یا خودتون جلسه تشکیل میدید چارجویی میخواهید بکنید، انگار یک زلزله مثلا در اون منطقه جنسون مواظب آینده بچه هاتون هستید و خلاصه این که خیلی حساس جو و شما هم حساس هستید به این که یک مورد غیر عادی داره اتفاق میفته، اما همین مورد شما در محله پایین شب هیچ وقت مسئله تون نیست، وقتی مسئله تون اینه که مواظب باشه خود رو هیچی تو نشه در بهترین حالتش، بعد یه مورد هم خود به خود دارم بزنید که بفهمید که مواد مخدر بخشی از زندگی شده، دزدی و ضرب و شتم و انواع اقسام قتل و اینها بخش عادی زندگی روزانه شده، این رو شاید خود شما هم تجربه شخصی داشته باشید در حالت که شما آمریکا هستید.
بله
در اصل روند اضمحلال روانی فرد یا فرض بخوام اگه که اینجوری بشه ازش استفاده روند تجزیه ارزش های فرد چیزی که خوب تدریج انجام میشه، یک شبه هیچی همچین تحویلی پیدا نمیده، ولی اگر فرد حساسیت کافی نشون نده و اینو ترمز نذاره و اگر که یک میعادی و قیامتی به اصطلاح در ذهن خودش قائل نشه برای این رفتار که میشه، چه رفتاری که در موردش اعمال میشه چه رفتاری که خودش اعمال میکنه و انواع اقسام این کنش و واکنش های متقابلش، خب به تدریج میقلطه در این موردی که دیگه بعدش هم نمیتونه ازش بیرون بیاد.
خیلی سپاسگزار. پس در واقع میتونیم بگیم که اگر انسانی یا هر فردی به چنین احوالی میرسه به زیربنای فکریش و اون نوع تفکرش و نگاهش به جهان بستگی داره؟
بله بله قطعا. ببینید ما این هست منطقه یه وقتی هم هست در اینها با تجربه باشه که شما اشکالی به نگاه فرد به زندگی نیست، ولی به هر حال عواملی هست که مانع از این میشه که اون نگاه سالم به زندگی تحقق پیدا بکنه، منتها اینم حد مرز مشخص، یعنی به هر حال عوامل محیطی رو خیلی عمده نمیشه کرد، در آخرین لحظه و بالاخره در مرحله نهایی این خود فرده که باز میتونه انتخاب کنه، ولی منتها حالا بهای خودش هم داره، یعنی بالاخره باز باهاش هم بپردازه که به اون آرمانهاش وفادار بمونه، و الا واقعیت اینه که ما دچار هر گونه تحول فکری که بشیم باز میدونیم خوب چیه و بد چیه، ما میدونیم حق چیه باطل چیه، ما میدونیم که چی مردمی چی نامردمی سالم است، یعنی که چی انسانی و چی غیر انسانی، این رو میدونیم به هر حال ذهن بهش معنوسه و هم دانشش داریم هم تجربهش رو، ولی اگر که نمی کنیم حالا بحث بعدی است دیگه، چقدر حاضریم که مسئله رو بپذیریم و بعضی که پذیرفتیم برای حلش چقدر مایه بذاریم، و طبیعتا قطعا خب ما اون آنچنان زندگی میکنیم که میاندیشیم، یعنی این که عمل از اندیشه بیرون و تردیر نیست و همین مدلی که من درز میکنم دیگه رفتار انسان از اندیشهش بیرون، و بنابراین این که من امروز چگونه رفتار میکنم دقیقا از نگاه من بیرون و بیتردیر، ولی بعضی موقع هم هست که خب امکان گزینش آزاد ندارم، یعنی مثلا این که یه وقتی ساده خیلی نکنیم مثلا رو.
ولی آقای دکتر ببخشید، ولی در هر صورت شما میفرمایید که در این فرایند نوع برخورد با، من میخوام با اجازهتون برم تو این ترمینولوژی بحران، در این فرایند نوع برخورد با این بحران ها و هرچی که بیشتر ضعف نشون میدین، این یک پویایی داره، یه دینامیزم داره که اگر به طرف به اصطلاح از بین بردن حرمت هاست یا کم شماردن حرمت هاست که در واقع کم شماردن حرمت خود انسانه یا کم شماردن و غفلت از کرامت خود انسانه، این در سراشیبی بر خودش می افزاید و به اصطلاح ذهنیت و فکر انسان رو از اون اصول به اصطلاح اندیشه‌هاش به طرف، من نمیدونم چی باید گفت، به طرف نابودی، به طرف اضمحلال اصطلاح شما رو به کار ببرم سیر میکند. درست متوجه شدم فرمای شما رو؟
بله کاملا درست. ببینید وقتی که اگر که ما همین مرحله بحران در نظر بگیریم، برای اون تعمیمش ما قضیه بدیم به این رفتارهای ناپسند، خصلت ناهنجار، رفتارهای غیر انسانی، خلاف موازین اخلاقی و بالاخره مثلا انواع ستم پذیری ها، ذلت پذیری ها، زندگی در شرایطی که آدم احساس می‌کنه فی الواقع ارزش اینو نداره که آدم مثلا در اون فضا مثلا تنفس بکنه حتی و خیلی چیز دیگه. خب اگر ما در این بمونیم، نه تنها خود این ارزش های ضد اخلاقی و ضد ارزش ها در است باز تولید میشن و شتاب بیشتری میگه، یعنی شما توقف کنید، یا باید به جلو برید یا به عقب برید، یا به سمت مثبت میترکید یا به منفیش مونید، راکت که نمیمونید هیچ وقت. بالاخره ذهن شما راه خودشو میره، احساسات هم پیروی میکنه، رفتار هم به دنبالش میاد و شما نمیدید فرضی رو ندارید که به اضافه منهای صفره، یعنی نه مثبت نافی هیچ وقت ندارید در عالم واقعیت. یعنی اگر که امروز شدی بیرون روید فرشته دارد، معکوسش هم هست و هر وقت فرشته بیرون بره دیو میاد تو خونه. یعنی منظورم این که خلک نداریم، در نه در رفتار احساس داریم نه در واقعیت بیرونی داریم. اینه که وقتی من بند در یک رفتار ناهنجاری در وظیف ناهنجار میمونم و ازش عبور نمی کنم یا حتی اقل بهای لازم رو برای عبور ازش نمی پردازم، پر مثلا مشکل روانی نمیدم مراجعه کنم، نمیپذیرم در مسئله جامعه هم همینطور نمیپذیرم که مثلا در جامعه مشکلاتی هست، خب میمونم توش، بعد ضد ارزش ها بازتولید میشه، شتاب بیشتری میگه، نهایتا اینکه خود من هم جزی ازش میشم، یعنی خود من هم استحاله میشم در این فضا ضد ارزش و ضد تکاملی، باز دارنده، فرساینده، پایین کشوننده، یعنی هر اون چیزی که ضد توسعه فردی، ضد شکوفایی جامعه است، من هم بخشی ازش میشم نهایتا. یعنی حتی نه تنها دیگه عبور که نمی کنم، بلکه در اونجا موندم و خود منم شدم جزی از این سیستم و از این فضا در مجموع و در نتیجه شرایط بازتولید میشه متاسفانه با شتاب بیشتر.
بله های دکتر، شرایط محیطی مثل حاکمیت های استبدادی، مثل سلطه های زور و جنگ و همینطور شرایطی که هم امروز بر جامعه ما حاکمه، میتونه شخصیت ما متأثر از این عوامل هم باشه؟
بله بی تردید. بالاخره همونجا که قبلا هم ارز کنم، اگه یک روندی تا یه حد مشخصی ادامه پیدا کنه، تا یه جایی میشه جلوشو گرفت. مثلا ما میتونیم جنگ یکی دو سال توی جامعه باشه، باز بالاخره نهایتا جامعه راهش رو ادامه بده، تو سه پیدا کنه ادامه بره. دیکتاتوری استبدادی سه یکی دو سال مثلا بهترین حالتش میتونه سانسور کنه، ببنده استعدادها رو، قفل کنه و اینها، بعدش شرش کنده بشه، جامعه بازم بالاخره با همه سختی ها و خستگی هاش بلند میشه، مثل اون مشتزنی که ناک اوت شده اما بلند شده و بالاخره ما نهایتا تا آزوش پیدا میشه میره. اما اگر که خیلی ادامه پیدا بکنه دیگه برگشت ناپذیر میشه و اگر هم بخوایم برگردیم نهایتا در مسیر مشخص و تکاملی و توسعه قرار بگیریم خیلی طول میکشه و بعد از اون شتاب هم خیلی پایینه، یعنی مدت زمان بسیار طولانی میکشه که ما بتونیم جبران کنیم، ترمیم کنیم و خب هزینه بسیار گزافی در نتیجه پرداخت کنیم. در واقع هزینه زندگی در یک دیکتاتوری مثلا حالا در بعد اجتماعش بسیار بسیار گرانتر از اینه که از دیکتاتوری زمین بزنه آدم یا از هر حال نهر بگیرش و نهایتا این که از ذهنش رو، بسیار سنگین تر از زندگی در دیکتاتوری از نظر روحی، از نظر روانی، از نظر اخلاقی، اجتماعی، معیشت، همه جورش، بهایی که بابت نبود آزادی، نبود دموکراسی و فراوان مواهب زندگی آزاد که وجود نداره اصلا در اون جهنم مراتب مشکل تر این که بهای یک جا پرداخته شده در سطح ملی. اینه که این هست دیگه.
بله خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر یک سوال از خانم زویا از ایران که یک دریچه دیگری رو اصلا باز میکنه، هرچند بی ربط نیست. پس از لطف و محبت به شما و رادیو ایشون لطف کردن و تلفنی این سوال رو مطرح کردن. خانم زویا مقیم ایران هستن و میفهمن که گاهی به خارج از ایران هم سفر میکنن و تقریبا خیلی جاها رو دیدند. میفهمن که در این سفرها متوجه شدم که این طریق نگاه کردن به زن که باید زن آنچنان پوششی داشته باشد که نگاه مرد بر او نیفتد و تحریک شود، انقدر که در منطقه و کشور ما موجود است در جاهای دیگر کمتر است. سوال ایشون این است که آیا این گونه نگرش به انسان که از دیدن مو و یا قیافه یک زن اینقدر تحریک می شود، حتی باید در واقع این نوع نگرش مردها
بله.
که از دیدن مو و قیافه یک زن انقدر تحریک می شود که جلوی خود را نمی تواند بگیرد، آیا یک نوع بیماری روانی نیست؟
بله هست.
آیا چه سوال های خیلی جالبی شنونده کنم؟
بله دقیقا سوال های خیلی جالبی
ریشی
خب
بنیان
اساسی، یعنی سوال هایی که اگر که پاسخ ما بهشون بدیم اگر که ریشی آمی بشه خب خود بخود خیلی مشکلات هر خواهد شد که ارتباط با دیدگاه ما به نگاه ما به خودمون به زندگی به آینده بگذاشت. واقعیت اینه که انسان اونجوری زندگی میکنه که فکر میکنه و به افراد هم همینطور. در یک جامعه زنستیز، در یک فرهنگ زنستیز که نیمی از جمعیت رو نرخ میکنه، وجودش رو و حرمتش رو و موجودیت و هویتش رو گره میزنه به پوششش، یا نگاهش به نینی از جامعه نگاهش از منظر سکس، سکسوالیته، از منظر جنسیت، این نگاهی تنها نگاه ظالمانه نیست، بلکه نگاهی بسیار بسیار عقب مانده به لحاظ فرآیند تکامل تاریخی، بسیار نگاهی ابتدایی وحشی در اصل، یادگار جاهلیت بشر، عقب‌ماندگی بشر به زن. برای اینکه زن اولا بی تردید زن زیبایی های خودشو داره که خب زندگی رو خب موهبت تکاملی، زن زیبایی های خودشو داره، مرد هم جاذبه های خودش داره به نوع دیگه و تفاوت های خودشون هم داره. چرا باید اولا این ارتباط یک طرفه باشه؟ مثلا نگاه مرد به زن، یعنی وضعیت پوشش زن یا موی سرش یا چهرش، اینقدر تحریف کننده فقط برای مرد باشه و معکوسش مثلا چرا نیست؟ این نشون دهنده خب یک سنت تاریخی، یک یادگار فرهنگی است، سی فرهنگی است که خب زن در جامعه مثل ایران فی المثل یا جامعه مشابه همواره موقعیت فرودست داشته، همواره خادم بوده، ابزار بوده، وسیله عیش و نوش شاهان و نمیدونم فئودال ها و سرمایه دار ها بوده و هیچ وقت به عنوان بخش جانینی از جامعه و بخش بسیار عمده جامعه بهش نگاه نشده. مثلا خب زن فی الواقع نقشی رو بازی میکنه در جامعه که مرد هیچ وقت نمیده نقش رو بازی کنه، اون نقش بسیار بسیار مهم مراقبت و مردیگری که در اون دوران زایمان بعد از زایمان از کودک مثلا که شما تمام مردهای دنیا اگه جمع کنید نمیتونه نه به لحاظ عاطفی پاسخگوی اون کودک باشه، نه به لحاظ اون رفتار و همبازیگری هارمونیک و زیبایی که مادر با اون نگاهش، با اون احساسش، با اون نزدیکی جسمی که با کودک و با اون مثلا کودک نو رسیده به سا برقرار میکنه هرگز مرد نمیشه برقرار کنه. یعنی نگاه این چنینی به زن، نگاه به زن از منظر سکس، از منظر شهوت، از منظر تمنیات عقمانده، نگاهی است نه تنها ظالمانه بلکه در این حال پاسخگوی به اصطلاح بیان کننده یک نگرش عقب مانده است، نگرشی که زمخت فی الواقع سنتی است، عقب مانده است، من ارتجاعی است و در این حال بسیار بسیار ظالمانه. و خب طبیعتا من شهر برمانی که هر گاه این سوال مطرح میشه من به شدت اینجوری احساس ناخوشایندی میکنم در جواب، این معنا که یعنی به شدت آدم احساس شرم میکنه بی تعدید، اگه هیچ کار دیگه نمیشه کرد، اینکه اعتراف کردیم که خب انسان احساس شرمندگی بهش دست میده وقتی که میبینه هست این واقعیت هست. ما مردها باید مسئولیت رو بوفته دیگه، یعنی به هر حال تلاش کنیم و مستمر و روزانه تلاش کنیم که این ابهام از برطرف شه با نشون دادن یک رابطه عالی انسانی شایسته یک دو تا زن و مرد در محیط کارمون، در مدرسه، در دانشگاه، در خیابون، در بیابون، همه جا، در عرصه سیاست، در مسائل فرهنگی ما باید یک رابطه برابر با زنها برقرار کنیم. اما اگر یک روز یک مردی از منظر مهر عاشق یک زن شد، اون نه تنها طبیعی و قابل قبول که مبارکه و بسیار بسیار هم شایسته و پسند، یه بحث دیگه است. معناش این نیست که در ارتباط زن و مرد ما قرار احساسات و قفل برش میزنیم، قرار مخفیش کنیم، انکارش کنیم، به هیچش بیم، نه. جاذبه زن و مرد به هم دیگه اتفاقا لازم ملزوم و یک نیاز بسیار طبیعی و مبارک و خوبه. اما تبدیل کردن این به ابزاری برای سرکوب زن و تبدیل کردن به ابزاری برای عقب زدن زن، محرومیتش از موقعیت اجتماعی، اینو به تاریخ خونه خونه ها روندن آنچه که حاکمیت استبدادی در ایران میکنه قابل قبول نیست. و این دو تا مقوله بسیار متفاوته. اینه که بعد نیست اینجا یه فردی بد آموزی نشه که ما قرار نیست که سکسوالیته، نیازهای جنسی و یا نمیدونم که ارتباطات عاشقانه و خوب زن و مرد رو منکرش بشیم یا حالا بخوایم که به نوعی اینو دور بزنیم، بلکه این نگاه غلطی است که به زن هست. اگه یادتون باشه چند وقت پیش، نزدیک چندین هفته پیش، ما یک سوالی هم از یک شنونده از لندن اگه یادتون باشه داشتیم.
بله بله، خانم میدایی شرکتی کار میکردن.
بله که در محیط کارشون در زمان یک آسی شده بودن با خاطر رفتارهای غلط. خب اونه که مثلا غلطه، والا یک دختر و پسر جوان که همدیگر میبینن باید عاشق هم بشن و اصلا هیچی اینجا اشکالی نداره، ولی آزادانه، همونقدر که اون پسر حق داره که احساسات رو بیان کنه، تمرین کنه، آزمون کنه از این روند دلدادگی و عاشق شدن و بعد بریدن و جدا شدن، همون اون دخترم باید امکان شده داشته باشه. اینه که این بیماریست، سوالش رو ایشون یک بیماری سرگاه که زن از منظر جاذبه های نمیدونم
جنسی بسنون
بعد نگاه بشه و در اینکه تقلیل دادن زن به یک ابزار سکسوالیته خطای غیر قابل قبول.
ولی چون خیلی هم تلخه که بین انسان‌ها آدم فرق بذاره، انسان مرد، انسان نر،
انسان دیگه نگاه انسانی نیست دیگه،
بله انسان ماده یا انسان زن، واقعا انسان انسان است و جنسیت‌های مختلف داره و نه کیفیت‌های مختلف.
بله کاملا درسته. و این تفاوت هاست که تکامل میاد. شما اگر نگاه کنید به روند تکامل اجتماعی، شما هر تکامل زیستی تاریخ بسیار طولانی داره، تکامل موجودات زنده به داخل از اون تکثیر جا شما بگید این روند داستان ماجرا بسیار شگفت انگیز داره، این هم زیبایی است که چگونه ما به امروز تکامل کل حیات و داستان آفرینش این واسه. ولی کلا وقتی شما تکامل اجتماعی رو از زمانی که بشر پایین میاد و متمدن میشه و انرژی هاشو جمع میکنه، تقسیم کاری و خلاصه میخواد که با هم زندگی بکنه، شما اساساً جوهر تکامل اجتماعی در این تفاوتی است که متکامل میکنه. اگه قرار بود که زن و مرد کپی هم باشه هیچ اتفاقی نمیفته. یعنی مجموعه تفاوت‌های فکریشون، تفاوت‌های تجربیشون، اختلاف اتفاقاً در توانمندی حتی فیزیکیشون، این باعث میشه که تعادل برقرار بشه و نهایتاً همدیگر زن و مرد به خوبی تکمیل میکنه.
بله.
و همینطوره در تبادل عاطفه، در تلاطم های روحی، جایی که باید اون خشونت بسیار بسیار بارز مرد سرکوب بشه یا جوری به نوعی تعادل برقرار کنه، اون عاطفه های بسیار لطیف و ملایم زن هست که میاد و خلاصه آتششان رو خاموش میکنه و معکوسش هم از جایی که مثلا تردیدهایی که ممکنه مثلا در جنس مقابل باشه، در زن باشه، یا فرض بفرمایید که حالا خیلی مسائل دیگه، ضعف‌های هر دو جنس متقابل، اونجا خب حالا مرد میتونه بیاد و کمک کنه و تکمیل کنه. منظورم اینه که هر دو جنس به مسابقه تکیگاه‌های عاطفی، مسابقه حمایت‌های روحی از همدیگه سخت به هم وابسته است. اصلا بحث اینکه کی خوبه کی بده نیست، اینکه کی بده شما اصلا یکی نیستن که بشه شما زمان میدید دو چیز با هم مقایسه کنید که مشابه باشن. یعنی شما نمیتونید سیب و پرتقال با هم مقایسه کنید، دو تا میوه مفید و هر کدوم لذت بخش رو لذیذ، اما دو تا چیز متفاوت، دو تا پرتقال شما دو تا سیب میتونید با هم مقایسه کنید. بنابراین اصلا مقایسه زن و مرد به لحاظ کیفیت ها و لحاظ منظره چیز غلطه، بس که زن زن مرد مرده و هر کدوم جایگاه خودشون دارن و هر کدوم هم منزلت و اهمیت خودشون در جامعه دارن، در خانواده دارن و بودنشون با همه که اینجوری تکمیل میکنه این روند رو و درش حکمت اساسی نهفته است، حساب و کتابی داره فی الواقع.
بله آقای دکتر، ولی ضمن اینکه اصلا قصدم این نیست که این واقعیت رو که توی کشور ما و شاید توی منطقه ما این مسائل از بود به زور پوشش یا نوع پوششی که به زنان تحمیل میکنن چقدر بده و هست، و با قول آقای دکتر برقعی از دوستان و همکاران ما که چند سال قبل یک مقاله نوشته بودن در مورد انقلاب ایران و به خصوص آقایون معممین تحت عنوان سکسی ترین انقلاب دنیا، که نگاه اون نوع نگاه به شاید بشه به بشریت گفت، چون مثلا نگاه به زن نگاه انسانی نیست، نگاه از دید انسان نیست. ولی نکته‌ای که من دو تا نکته می‌خواستم مطرح کنم و سوال کنم، یک اینکه اگر در جامعه ما و جوامعی شبیه جامعه ما از دید پوششی به مسئله نگاه میکنن، ولی این نوع نگاه غیر انسانی بزن همون در طول تاریخ وجود داشته و امروز هم در اکثر جوامع وجود داره. همون مثالی که جناب عالی اشاره کردین در مورد اون شنونده عزیز، اون خانم جوانی از انگلیس که در یه شرکتی کار میکردن چه مسائلی باش روبرو بودن، و یا نوع نگاهی که اصلا به زن به عنوان یک شیء جنسی برای و کاربردش در روابط قدرتی که ایجاد میشه نگاه میکنه. البته خب مطمئنن در غرب به نظر میاد یا برخی کشورهای دیگه به خصوص در دموکراسی های غرب، این نکته دومیست که میخواستم طرح کنم و سوال کنم، نوع نگاهی که خانوم ها به صدا زنها به خودشون میکنن، به حقوق خودشون بیشتر پی میبرن تو جوامعی مثل جامعه ما، بخش قابل ملاحظه ای از زنها هستن که کم مقصر نیستن. اصلا مثلا منظورم این کار ضعف ما مردها، بیماری ما مردها، جامعه های مرد سالار اصلا اونا نیستن، ولی میخوام به اون قسمت چم اشاره بکنم و نظر شما و تجربه شما رو بدونم که خود زنها مقصرن به طور نسبی، که نوع نگاهشون به خودشون تو این رابطه با جامعه، رابطهشون با مرد، رابطه با خودشون، جایگاه خودشون در جامعه، در خانواده چیست، و چون به اون کم میپردازن، کم توجه میکنن، به صدا کمک میکنن به ما مردا که بیشتر که زور بگیم و همینجوری بمونیم.
بله قطعا اینجوریست. ببینید اول برگم به این انقلاب سکسی مطرح کرده. من یک زمانی زندان بودم در همین جمهوری اسلامی و یکی از دوستان مارکسیست من که خب در این حال براش احترام قائلم و یادش بخیر، یادش زنده باد، یک شب من گفت اثر شوخی قدری برای اذیت هم بکنه، گفت که وقتی من رساله آیت الله خمینی و یا کتاب های محمد باقر مجلسی میخوام انگار مجلات پلی بوی رو چیز میکنم برای خوزه، به قدری تحریک کنند است، به قدری در مساله سکسی جزئی وارد شدن اینها که اگر مثال می آورد اگر یک نفر رابطه نزدیکی جنسی با خالش پیدا بکنه حالا بچهش تکلیفی چی میشه، میگفت که اصلا چرا ایشون باید از ذهنش خطور بکنه که یک مردی با خالش حالا مثلا رابطه چیز برام میگه. خود عبور کردن این اندیشه از ذهن اون آیت الله نشون دهنده اتفاقا نگاهش به همه امکانات موجود برای ارضای جنسیشه که خب پوهنی در عرض شد. حالا بحثی در گرفت و ما هم صحبت کردیم و بگذاریم که به هر حال تفاوت هست بین اصلا دین و فلسفه دین و کار کردش و اون چه که آخوندیسم رسمی در همه ادیان ارائه میده این بحث دیگه است. بگذاریم، ولی واقعیت اینه که پوانی در حرفش بود، نکته در حرفش بود. آقا جان شما مجله پلی بوی رو تعلیف نکردین ناسلامتی، قرار بوده توضیح مسائل باشه. شما مسائل ایجاست که اصلا وجود نداره، یعنی اصلا لازمی که وجود داشته باشه. این از این نظر، ولی طبیعی است که اگر ستمگری وجود داره بخشش این برمیه که ستمپذیری هم هست. یک زمانی معروفی میگن که ابوذر به سراغ دیگر از یاران مثلا پیامبر اسلام شب داشت میرفتن از کنار یک اردوگاهی که در اونجا چادر زده بودن، یک دم همینجوری بیرون چادر خوابیدن، اصلا سرپناهی نداشتن و اینا خوابیده بودن، به نظر میومد که همه گشنه و تشنه و در منطقه بسیار فقیر بود. بعد ابوذر میگه به این همراهش که من دچار شگفتی میشم، من تعجب میکنم که چرا اینها بلند نمیشن و با استخون و شترها، به اصطلاح استخونهای شتری که اینها کشته بودن و خورده بودن، اینها با همون استخون و شترها بزنن تو سر این ستمگرهایی که اینها رو گشنه میخوابونن. من تعجب میکنم که چرا اینها از حقوقشون دفاع نمیکنن. و باز همین خود ابوذره که میگه هرگاه که فرق از یک درواز بشه ایمان از بر دیگه میره. میگه مگه میشه مؤمن بود، موحد بود، خدا پرست بود و ظلم رو پذیرفت؟ این به نظر پیامیست که الان باید بلند گفتش به ایران. آیا میشود اعتقاداتی داشت، حتی اگر اعتقاداتی به خدا هم کسی نداره، ولی اعتقاد به کرامت خود انسان، باور به آزادی انسان، باور به این که آزادی حق مردم ایرانه، باور به این که آزادی زن، حرمت زن و باور به حقوق زن اصل جهان شمول جز پرنسیپ های عمومی بشره، چه خدایی باشد و چه نباشد، آیا باور به این یک اصل نباید باشه؟ و اگر که و می شود به این اصول پایبند بود و در این حال این همه ستم علیه زن در ایران پس سنگسار کردن زن و فلمسن پذیرفت و این همه مجازات های غیر قابل قبول و ظالمانه که اصلا قابل مقایسه با مردان زمان زن های اعمال شدن چگونه است که پذیرفته میشه در کشور ما؟ اینا مسائلی است. خب والا فقط در صد یک ملت باید بهش پاسخ داد، در صد فرض کنید تا اونجایی که حالا به خود ما ها مرشوشه که امیدواریم که با اینها تعیین تکلیف کرده باشیم. مثلا خب به هر حال وقتی شما صحبت از ستمهای که بر زن اعمال میشه خود آدم احساس گناه میکنه به عنوان بخشی از این قبیله مردان، منتها معضل ما قدی بزرگتر هست و ابعاد تاریخی داره، ابعاد فرهنگی داره که در اون به نظرم از اون منظر میبایدش نگاه کرد.
خیلی سپاسگزار.
جواب خانم زویا این است که بعد زویا خانم ما مردم بیماری شمالی داریم، فقط نوش آقای دکتر تعیین نکرده که انشاءالله بعدن تعیین میکنه.
آقای دکتر
بیمارگونه بزن بیمارگونه است و باید احتراف کنم.
بله آقای دکتر، در ضمن از یک طرف اون نگاه منجمد و اون نگاه عصر حجری است در منطقه و به ویژه این چند ساله اخیر هم که گسترده تر شده در کشور ما، از یک طرف در غرب هم زن رو به عنوان یک کالا بیشتر معرفی میکنن تا یک انسان.
بله کاملا درسته و چه ملاحظه بسیار زیر اتفاقا من یادم راست میخواستم اینو بگم که اتفاقا در همین غرب پیشرفته در جوامع پیشرفته که ظاهرا حقوق زن و مرد رعایت میشه، هنوز هم سرمایه دارا هنوز هم نیروی مالی مسلط زن رو به عنوان کالا بهش نگاه میکنه، ولو که حتی به جلو صحنه برونه زن رو، ولو که بهش پست ها و موقعیت هایی که بده، ولی نهایتا نگاهش به زن نگاهی است کالایی، نگاهی است ابزاری و نه انسانی. و اینجا توضیح جناب ریسوزاده بسیار عالی بود، دقیقا اینجا، یعنی اینجا هم در جامعه پیشرفته توی جیوم پیشرفته هم زن حالا حالا ها میباید مبارزه بکنه تا فلواقع به اون جایگاه ها و موقع انسانیش برسه. کشور سوئد به اعتراف مجله اکونومیست سال گذشته دموکراتیک ترین و آزادترین کشور جهان شناخته شد، به لحاظ توسعه اجتماعی، به لحاظ ترکیب عدالت اجتماعی با دموکراسیش، و از مجموع 10 امتیاز که یک کشور میتونه داشته باشه کشور سوئد با 9 امتیاز اولین کشور دنیا بود. در همین سوئد در محیط در محل کار خود من حقوق من از همکار زنم بیشتره.
بله
یعنی در همین سوئد که دموکراتیک ترین، آزادترین، عادلانه ترین کشور دنیاست الان، و دولت رفاهش معروفه، سیستم سوسیالیستیش معروفه، سوسیالیست معنی عدالت اجتماعی و نه مارکسیست، در همین صورت حقوق زن و مرد، دو تا پزشک زن و مرد، کار برابر، مسئولیت برابر، تحصیلات برابر، موقعیت برابر، حقوق متفاوت هست. در همین صورت حداقل یک پزشک مرد 5000 کرون سوئدی، معادل تقریبا 1000 دلار آمریکایی، برابر خیلی پولی بیشتر در ایران، از زن در ماه بیشتر حقوق داره. خب این نشون دهنده اینه که بشر حالا کار داره با دیدگاهاش. میباید که سوال مطرح، این سوال مطرح که چرا؟ و هم میخواسته در صورت دارن اصلا حزب فمینیست به اصطلاح ابتکار فمینیستی درست شده، حزب درست شده که یک خانمی در از ستا زن در رهبریش هستن که یکیشون رهبر سابق حزب کمونیست سوئده، یک خانم بسیار توانمنده گوزن شیمان، که دفاع میکنه از حقوق زن در سطح بسیار بالایی که چرا حقوق مثلا حقوق زن و مرد با هم متفاوته. اینه که متاسفانه در سطح کل دنیا امروز ما مشکل داریم در ارتباط با زن.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر، یه بیش از این مزاحم اوقات شما نشیم و دیر وقت است. من با شما و شنوندگان عزیز خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی آرزو دارم.
آیتون منم از شما و شنوندگان عزیز خدافظی میکنم تا گفتگو آینده.
منم تشکر میکنم از فرصتی که من دادیم. مجددا سال نو رو به شما و به شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنم.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی من و همکارم آقای یوسف زاده با آقای دکتر مسعود افتخاری، روانپزشک و جراح در سوئد، در رابطه با بیماری افسردگی دنباله گفتگوها در مورد بیماری افسردگی و نیز پاسخ پرسش‌های شنوندگان توجه فرمودین. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه تا لحظات دیگر توجه بفرمایید.